اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آله الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. هم از طریق شیعه آمده و هم از طریق سنی آمده. آنچه که ما رسیدیم شد روایت 100% صحیح از منابع سنی معمولا تضعیف کردن نبوده، ولی روایات به قدری زیاد هست، شاید بالای مثلا 20 مورد روایته که اینها از همین قاعده که داریم مشغولیم یقبی بعضها بعضن نشان میده که بعد از شهادت سید الشهدا، خون باریدن آسمان و برای شما عرض کنم از دیر سنگه ها خون در آمدن و غیره، اینها تقریبا یه حالت شهرت جهانی گرفته بود این قضیه. بله شیعه هم داره، بله شیعه زیاد هم روایت داره، در شیعه هم ما روایت زیاد داریم، اهل سنت هم زیاد. مزه در تهذیب الکمال مفصل ابن چیز ذهبی در سیر اعلام النبلاء اینها را آورده، ابن حجر در تهذیب و تهذیب آورده این روایات رو، و مرحوم آنی که تو ذهنم میاد ابن قولوی در کامل زیارات آورده. ولی این که بعد از شهادت امام حسین تحولی در عالم موجودات ایجاد شد، تقریبا میشه گفت قریب به یقین هست. نه بنی امیه به ضرر بنی امیه هست که نه او قضیه یه عکس امام تو ماه اینها، خب ابتدا ساواک اومد مطرح کرد و بزرگان هم همه تکذیبش کردن و ما این قضایا را یک روایت از ائمه نداریم تکذیب کرده باشن، بلکه از ائمه هم روایت در این زمینه داریم. شما همین تو اینترنت هم بزنید، شما تأثیرات شهادت امام حسین در جمادات، هم منابع شیعه هست هم منابع اهل سنت. ما در اینترنت هم در سایت ولی یسر هم مفصل اینها را آوردیم. البته ما عمدتا بحثمون رو منابع اهل سنت بوده نه منابع شیعه. بله ما منابع اونا تضعیف کردن با اونا روایات رو همه را تضعیف کردن، هم ذهبی تضعیف کرده، هم برای شما عرض کنم مزدی تضعیف کرده و اینها. ولی خب روایات به قدری زیاد هست تضعیف نمیتونه برای شما عرض کنم اعتبار روایت رو زیر سوال ببره. بله چرا الان همین مسئله برای شما عرض کنم قضیه شهادتین در زمان یکی از خلفای بنی العباس که یک کسی رو مأمور میکنن تحقیق کنه در بعضی از شهرهای دور از مرکز اسلامی که میرن مثلا طرفای برای شما عرض کنم قبرس و غیره اینا تحقیق میکنن، میبینن اونها هم یه همچه مسائلی رو مشاهده کردن. یا مشهور بر این بوده که عمده این قضایا در بیت المقدس انجام شده، افرادی رو از مثلا پیرمردا احضار میکنن، سوال میکنن یه همچه چیزی اتفاق افتاده یا نه، میگه بله ما در اون ایام هر سنگی رو برمی داشتیم میدیدیم که زیرش مملو و از خون هست. دمون عبید، خون تازه. شیخ طوسی، شیخ طوسی به 5 مذهب تدریس میکرده، هم به مذهب شیعه، هم به 4 مذهب اهل سنت. مثلا تدریس شیخ طوسی مشهور هست در میان علمای ما، همین فقه مقارن، خلاطیز خلافی که داره بحث تدریسشه. علت این که اومدن در سال 450 یا 449 هجوم آوردن به منزلش، اون کتابخانه‌ش رو آتش زدن و غیره، دیدن این داره تمام علمای اهل سنت رو جذب طرف خودش میکنه، تندروهای اهل سنت. به همین جهت ایشون رو حتی اون منبری که تدریس میکرد اونم آتش زدن، کتابخانه‌ش آتش زدن. حتی بعضیا دارن که نزدیک 17,000 جلد کتاب مخطوط، اون زمان چاپی که نبود، در کتابخانه‌ش بود. و همین قضیه باعث شد که دیگه شیخ طوسی در بغداد نتونست بمانه، هجرت کرد، در رفت نجف، حوزه علمیه نجف رو تأسیس کردیشون. بله. نه، در نجف دیگه اکثریت با شیعه بود و حرف شیخ طوسی هم برای شما چیز بود، اونجا خریدار داشت و غیره. معمولا شیعه ها درد سر درست کن نبودن در طول تاریخ، خیلی کم، خیلی. یعنی عمده درگیری هایی که ایجاد شده بین شیعه و سنی عمدتا عاملش مال اهل سنت بوده.
معنایی که گفته این با اون ایشون با چیز داشته، با پنج مذهب کار میکرده، منابع کتابیش کجا؟
منابع کتابش شما هم سایت ولی یسر مراجعه کنید، ما اونجا داریم. و اصلا شرح حال شیخ طوسی، شما مقدمه کتاب برای شما عرض کنم، مبسوط شیخ طوسی یا خلافی که جدیدن جامعه مدرسین چاپ کرده اونجا دارن، و همچنین کتاب فهرستی که جدیدن چاپ شده اونجا دارن. یعنی هر کس در رابطه با شیخ طوسی تحقیق کرده این موضوع رو در اونجا بررسی کردن که ایشون به 5 مذهب تدریس میکرده.
این کتاب
نه، جامعه مدرسین چاپ نکرده. نمیدونم یکی از این من الان میگم کجا چاپ کردن. بله، الفهرست طوسی. بله، مجموعه آقای طباطبایی، آقا عزیز طباطبایی چاپ کرده، مکتبۃ المحقق الطباطبایی، تقریبا نوه دختری صاحب عروه هست. برای کسی بودی که در نسخ خطی تقریبا شاید بگیم در تاریخ متخصص ترین فرد بود آقای طباطبایی. اینا چاپ کردن جدید. بله، خواهش میکنم. بحث ما دیروز در رابطه با برای شما عرض کنم نکاتی بود که باعث می شد روایات ضعیف را نگذاریم از درجه اعتبار سقوط کنه، و یکی از اینها تقویت روایات نسبت به همدیگر یا تعدد طرق روایات. اینها را ما بحث کردیم. بعد روی کتاب فقه سنه سید سابق یه مقداری بحث شد که از کتاب‌هایی است که جدیداً نوشته شده و در کتاب در دانشگاه‌ها و غیره عنایت ویژه‌ای به این کتاب هست. این مشخصات این عکس و تصویر سید سابق هست که از اساتید برجسته دانشگاه الازهر مصر هست و معمولا چیزم که داره نسبت به ابن تیمیه و اینها ارادت خاصی داشته و این کتاب را آمده برای شما عرض کنم به عنوان یک اسلام بدون مذاهب، یعنی بدون اینکه به مذاهب عنایتی بشه و کاری به مذهب نه حنفی دارد، حنبلی، نه شافعی، نه مالکی و همه فرق اسلامی هم کتابش رو قبول دارن. یعنی طوری نکرده که بیاد یک مذهب خاصی را تقویت کنه. قبل از ایشون هم کتابی نوشت مصطفی شکعه، اسمش هم دیروز من اشاره کردم، اسلام بلا مذاهب. بله اگر بیارد بله اسلام بلا مذاهب، اینو من چیز کردم ولی اسلام بلا مذاهب دیگه واقعی چیزی، دکتر مصطفی شکعه از اساتید برجسته دانشگاه امارات عربی است و ایشون آمده در اینجا یک بحث تقریبا خوبی انجام داده و شیخ شلتوت هم در چاپ سوم یا چهارم مقدمه بر این کتاب نوشته و ایشون آمده، یعنی کل حرف ایشون این هست که ما مسلمان‌ها عزتی داشتیم در سابق، امروز اون عزت ما از دست رفته و ذلت جایگزین آن شده. بررسی کرده که اون عزتی که از دست مسلمان‌ها رفت و امروز ذلیل شدن انگیزش چیه. ایشون میاد میگه آقا به خاطر تعصب‌هایی که برای شما عرض کنم صاحبان مذاهب نسبت به یکدیگر داشتن، حنفی میاد دیگران رو تکذیب میکنه، تفسیق میکنه، حنبلی نمیدونم من لم یکن حنبلیان فلیس به مسلم، شیعه یک طوری، دروزی ها یک طوری، اسماعیلی ها یک طوری. البته در چاپ اول عمدتا روی فرق شیعه مانور داده ایشون، مثل زیدیه و برای شما عرض کنم اسماعیلیه و امامیه و اینها را یه مقداریشون مانور داده که اینها مانع وحدتن و اختلاف انگیز و بعد آمده در چاپ سوم یا چهارم فقه چهارگانه اهل سنت را هم در اینجا اضافه کرده ایشون و در مجموع کتاب خوبی اگر کسی حوصله مطالعه داشته باشد. الان اینه که الان من گرفتم چاپ 11مش هست، حالا بعد از اینم چاپ شده ولی دیگه دانلودش اشکال داشت و من اون رو دیگه نگرفتم. 11 بار چاپ شده و هر دفعه هم چاپ شده عمدتاً تغییراتی در کتاب ایجاد شده، اضافاتی شده و نظرات جدیدی بر کتاب افزوده شده و ایشون مجموع حرفش این هست که اگر ما مذاهب رو کنار بگذاریم، اسلام واقعی رو در نظر بگیریم، اسلامی که در صدر اسلام بوده، اسلامی که ابو حنیفه اون اسلام رو درک نکرده، احمد بن حنبل درک نکرده، مالک درک نکرده، شافعی درک نکرده، قبل از ولادت اینها اسلام چطوری بوده، مردم اسلام را چطوری میشناختن، اگر ما اون شکلی بیاییم اسلام رو امروز معرفی بکنیم وحدت مسلمین به جای خودش میاد و این ذلت از بین میره و استعمار هم عمدتاً از طریق اختلاف مذاهب وارد کشورهای اسلامی شده و استثمار کرده و استعمار کرده. ولی نکته ای که در اینجا هست عزیزان قشنگ دقت بکنن، ما برای وحدت دو چیز ضرورت داره برای ما. یک چیز که همین آقایان دارن میگن قبول داریم با تعصب‌های مذاهبی موجب اختلاف و مانع وحدت. با فقه حنفی میاد، دیگر فقه ها با عقیده حنبلی میاد، دیگر عقیده ها با مبانی فکری حنبلی میاد، دیگر مبانی رو ترک میکنن. خب این قطعا مانع تحقق وحدت میان مردم مسلمان هاست. و این فحش‌ها، توهین‌ها، تکفیرهایی که در میان مذاهب اسلامی هست، ما چه در شیعه باشد چه غیر شیعه باشد، اینو ما باید اینو داره منصفانه بحث کنیم. خب در گذشته بزرگان ما این تکفیر رو داشتن، در روی شک شبهه‌ای نیست، ولی آیا مراد از تکفیر واقعا تکفیر از ایمان، تکفیر از اسلام؟ این باید یه مقداری روشن بشه. اگر شیخ طوسی، سید مرتضی و غیره میاد میگه آقا کسی که شیعه نباشد کافر هست، یعنی کافر هست، کافر به معنای کفر ایمانی، از اسلام خارجه یا نه میگه از ایمان خارجه. من فقط یک نکته را همیشه گفتم، این آقایان همیشه در نظر داشته باشند. تمام فقهایی که آمدن گفتن اهل سنت کافره، همشون ذبیحه اهل سنت رو پاک میدانن و حالا اینکه ذبیحه کافر نجسه. دقت کنن دوستان، تمام فقها حتی صاحب حدایق که تندترین نظر را نسبت به اهل سنت داره، میگه آقا اینها کافرند و چنین چنان، میگه آقا ذبیحه اینها پاکه، ازدواج با اینها جایزه، ازدواج با کفار باطله و ده ها مسائل دیگری که در رابطه با کفر داریم، هیچ کدامی از اینها را بر اهل سنت بار نمی کنند. پس معلوم میشه کفر در کلمات این بزرگواران یک معنای غیر از کفر اسلامی دارد. کافرون یعنی کافرون به ولایت علی بن ابی طالب، کافرون به امامت علی، نه کافرون به دین اسلام، کافرون به قرآن، نه این نیست. این یک نکته را ما باید همیشه در بحث هامون داشته باشیم. گرچه امروز هم همین بحث رو کردن قطعا صلاح نیست و خلاف شرع بیین هست، همین که ما بگیم اهل سنت کافرند دیگه نگاه نمی کنید که آیا کافر اسلام یا ایمانه. بله آقا ببینید شیعه ها اهل سنت رو کافر می دانن، مردم بریزید شیعه ها را بکشید. شما الان ببینید وهابی ها، همین طالبانی ها، القاعده ها، داعشی ها در بیانیه هاشون، در سایت هایش دارن در رابطه با شیعه عمدتاً میگن چون اونها ما را کافر میدانند، پیغمبرم فرمود هر کس مسلمی را تکفیر کند فهو اولا بالکفر و اقرب الی الکفر، و کشتن اینها چیه؟ جایزه. ولی زا همینش ما امروز به هم مطرح بکنیم قطعا خلاف شرعه. الفتنه اشد من القتل، این مباحث فتنه انگیزه. ولی اگر این آقایان این مباحث رو خورده میگیرن به ما، خیلی بدتر از این را خودشون دارن. شما بیایید من از 50 فقیهشون بیارم برای شما که میگوید من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر. بیش از 50 فقیهشون، فقیه شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی، من انکر خلافت ابی بکر فهو کافر. اگر ما میگیم من انکر امامت ابی بکر فهو کافر، استدلال میکنیم برای امامت امیرالمؤمنین به کتاب سنت. آقایان به چی میخوان استناد بکنن؟ آقایان که میگن ما هیچ دلیلی نداریم پیغمبر احدی را برای خلافت انتخاب کرده باشه. نه ابوبکر نه علی. و وقتی پیغمبر انتخاب نکرده، اون وقت میاد میگه آقا من انکر خلافت ابی و من انکر امامت ابی بکر فهو کافر. این یک نکته. نکته دیگر تکفیری که نسبت به همدیگر دارن. حالا اگر من فرصت کنم یک هفته بحثم را اختصاص میدم تکفیری که اهل سنت نسبت به همدیگر دارن. فقهای حنفی حنبلی ها، مالکی ها، شافی ها را میگن کافره. فقهای حنبلی اونها را میگن کافره، شافی ها میگن اونا کافره. یعنی تمام اینها را مستند ما داریم که چه بسا تکفیری که نسبت به همدیگر دارند از تکفیرشون به شیعه شدیدتره. تکفیری که اونها نسبت به همدیگر دارند دا به مراتب از تکفیر اونها نسبت به شیعه شدیدتر و تندتر هست. خب این مذهب قطعا مضر به تحقق اسلامه، مضر به جامعه مسلمینه. این چنین مذهبی قطعا امروز مایه فتنه است، نه مایه وحدت. نکته دیگری که ما در بحث وحدت داریم، عزیزان خوب دقت بکنن، در رابطه با ابوبکر و عمر و عثمان، اهل سنت قبول دارن، ما قبول نداریم. اهل بیت را هم ما قبول داریم هم اونا قبول دارن. از ما یک نقطه اشتراکی داریم که می توانیم این نقطه اشتراک را مایه وحدت قرار بدیم. حالا اونها امامت ائمه و اهل بیت را قبول ندارن، ولی مرجعیت علمی اهل بیت را قبول دارن. حالا وهابی ها و چهار تا مثل ابن تیمیه و ابن قیم، اینها ابن کثیر، اینها رو شما بگذارید کنار. عمده اهل سنت، یعنی میتونیم بگیم آقا 99% اهل سنت اهل بیت رو قبول دارن. خب اهل بیت رو که قبول داشتن، ما بین آقایان بگیم آقا بیایید ببینیم در رابطه با اهل بیت نقاط مشترک ما چیه امروز. اصلا ما نمیخوام بگیم شما معتقد باشید به امامت ائمه، نه. آیا مرجعیت علمی اینها را قبول دارید یا نه؟ علم اینها را فوق علم دیگر ائمه میدانید یا نه؟ ابو حنیفه را شاگرد امام صادق میدانید یا نه؟ لولستنتان لحلکن نعمان را قبول دارید یا نه؟ خب اگر من مخیر باشم استاد رو قبول کنم یا شاگرد را، عقل اقتضا می کند استاد رو قبول کنم نه شاگرد را. ولی زایت الله رزما بروجردی رزوان الله تعالی علیه تأکید می کردن ما در میان اهل سنت تلاش کنیم مرجعیت علمی اهل بیت را گسترش بدیم، نشر بدیم، بخش کنیم. کاری به مسائل سیاسی نداشون. بعضی ها از این تقریبی های برای شما عرض کنم افراطی، بگن آقا آقای بروجردی می فرمودن ما ائمت امامت ائمه را نباید مطرح کنیم. نه، اینو کاملا 100% اشتباه حرفشو. آقای بروجردی ما بخواهیم در میان اهل سنت و شیعه وحدت برقرار کنیم، ابتدای امر نیاییم بگیم آقا ائمه امام بودن و اون فرار کنه بره. آقا مرجعیت علمی اینها را مطرح کنیم. مرجعیت علمی اینها مطرح شد، بگیم آقا مصدری که ما میتوانیم شریعت رو اخذ کنیم اهل بیت اسلحه یا صحابه اسلحه، کدامش اسلحه؟ صحابه را شما قبول دارید، ما قبول نداریم، ولی اهل بیت رو هر دو قبول داریم. بیاییم در کنار سفره اهل بیت بنشینیم با تکیه بر حدیث ثقلین، ببینیم اینها اصلا کار به مسائل سیاسیشون هم فعلا نداشته باشیم. در مسائل احکام، در مسائل اخلاق و غیره، در مسائل اعتقادی ائمه چی گفتن. حالا اشکالی هم نداره ما نظر ائمه را با نظر صحابه میتونیم مقایسه کنیم، بدون که فحش بدیم ها، توهین کنیم. آقا اهل بیت نظرشون درباره توحید اینه، صحابه اینه، در رابطه با نبوت اینه، صحابه اینه میگه، در رابطه با مسائل اخلاقی اینه، در مسائل حکومتی اینه، فارغ از این که اینها خودشون رو امام میدانن یا نه، اینه نباید ابتدا مطرح بشه. ولی وقتی این آقا آمد روایات اهل بیت را خواند و فهمید چه خسارتی دیده در عمرش که این گنج گرانبهایی که اهل بیت داشتن از این فاصله گرفته. مباحث فقهی را وقتی گفتم بیا از اهل بیت بگیر، بعد از مدتی میاد مطالعه میکنه آثار اهل بیت را، همه چی براش روشن میشه. فقط مشکل ما این است که اینها از روایات و احادیث اهل بیت دور هستند. اگر ما بیاییم مثلا نه مذهب شیعه نه مذهب سنی، آقا بیاییم آقا اهل بیت رو ملاک قرار بدیم، پیغمبر فرمود اینی تارکن فیکم اتقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، این رو ما ملاک قرار بدیم. بابا کتاب الله و سنتی هم قبول میکنیم، چشم، آیا اهل بیت سنت رو بهتر میتونن تشریح بکنن که اهل البیت ادرا به ما فی البیت هستن، یا نه غیر اهل بیت میتونن سنت، ما سنت رو میخوام بگیریم، اصلا ببینیم سراغ علی بریم، امام حسن، امام حسین، امام صادق، امام باقر، که اینها اهل سنت افتخار شاگردی اینها رو داشتن، یا نه بریم سراغ کسانی که این موقعیت علمی را ندارن. ولذا این کتاب اسلام بلا مذاهب اگر یک نقدی بشه و نقاط مثبتش گرفته بشه، نقاط منفی و تندیهاش کنار بره، تندی خیلی من که مطالعه کردم، مطالب تند در کتاب مصطفی شکعه من ندیدم، من ندیدم، نمیخوام بگم نیست، ولی آدم معتدلیه و خود برایشان شیخ شلتوت هم معمولا به هر کتابی تقریض نمی نویسه، در این تقریضش خیلی تعریف تمجید کرده از این کتاب اسلام بلا مذاهب. دیگه حالا ببین آدم تفکرشه، اگر ننویسی که سنی نیست، از کجا معلوم بشه سنیه؟ بله، باز یه جزء فرق اهل سنت خوارج هستن، بله، مثل همون برای شما از کنم زنی که شوهرش گرفته بود از رودخانه رد میکردید، خیلی سنگینه، گفت مرد چقدر سنگینه، گفت سنگین نباشم از کجا معلوم مردم. بله، حالا اینا هم اگر این تعصب رو نداشته باشن از کجا معلوم میشه اینها سنی هستن. ولی زا همین الان فقه سنه هم با اینکه تقریبا جدیدم هست، خیلی زیاد قدیمی نیست این کتاب، ولی در مضمون در میان اهل سنت این کتاب جا باز کرده و در این تقریبا نزدیک 20 سال چندین بار تجدید چاپ شده، فقه سنه سید سابق. بله، ببینید اصل هر خوبه، ببینید اصل هر که ما بیاییم تعصبات مذهبی رو کنار بگذاریم، بیاییم به اون موارد متفق علیه مذاهب رو بگیریم، حرف خوبیه. ولی آیا متفقون علی مصداقش چیه؟ اونجا ما حرف داریم. ببینید متفقون علیه این دل مذاهب رو بگیریم قطعا صحیحه، هم عقل حکم میکنه هم شرع حکم میکنه. ولی مصداق متفقون علیه این دل مذاهب چیه؟ اگر متفقون علیه این دل مذاهب اهل سنت باشه اون یه بحث جداست، اگر نه متفقون علیه این ده مذاهب اسلامی باشه. در همین کنفرانس جده که مجمع فقهی جده حدود نزدیک 50 تا از کشورهای اسلامی در اونجا نماینده دارن. تو ذهنم هست تقریبا 8 سال از انقلاب گذشته بود، تقریبا دهه 65 نزدیکای 70 بود، اینها در کویت هم بود قضیه، آمدن تمام علمای اسلام 8 مذهب را به عنوان مذهب رسمی معرفی کردند و گفتن هر کسی به یکی از این مذاهب 8 گانه منتسب باشد فهو مسلم. 4 تا مذهب اهل سنت را بردن، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. عبازیه را آوردن، عبازیه که الان تقریبا همون یادگاران خوارج هستند که در کشور عمان عمدتا حکومت با محوریت عبازیه انجام میشه و البته این عبازیه ها برای شما لنگ کفششون 1000 شرف داره به وهابیت ها. من خودم در عمان که بودم با خیلی از این علمای عبازی جلساتی داشتیم، صحبتی داشتیم. کتابی دارن به نام المصنف، 42 یا 43 جلده، کل عقاید و احکام و فقه اینها را در اونجا آوردن و من یک مورد ندیدم نسبت به دیگران فوش بدن، توهین کنن، نسبت به شیعه تکفیری بنده ندیدم. من همون سال اولی که این کتاب چاپ شد در نمایشگاه بین المللی کتاب بود آمد قم، تو ذهنم هست سال 63 یا 64 بود، من این کتاب را از جلد اولش تا آخر جلد 43 مطالعه کردم و تبرک کردم. دنبال این بودم که ببینم این که میگن بازی خوارج هست آیا با اون خوارج عصر امیرالمؤمنین تفاوت دارن یا فرق ندارن. دیدم نه، اصلا اینا به قدری تحریف رفتن از اون عقاید خوارجی هیچی توشون نیست. پس اینا 4 مذهب اهل سنت، مذهب عبازیه، مذهب زیدی، مذهب اسماعیلی، مذهب امامی، این 8 مذهب را مجمع فقهی جده که با 50 خورده نماینده داشت، ما الان کشورهای اسلامی که ما داریم در دنیا 57 کشوره، اینها یا همگی مسلمان هستند یا مسلمانان قابل توجهی در اونجا دارن زندگی می کنن. اینها همه به جز بعضی ها در این مجمع فقهی جده نماینده دارن و این 8 مذهب رو گفتن آقا این 8 مذهب مذهب اسلامی است و هر کس به یکی از این مذاهب 8 گانه، مثلا وهابیت رو اینها جز مذهب نیاوردن، اینا گفتن وهابیت فرقه است نه مذهب. ولی اگر ما بیاییم ملاک متفقون علیه عند المذاهب رو بگیریم، من به ذهنم میرسه غیر از اهل بیت ما متفقون علیهی که کسی اعتراض نکند نداریم. حالا مثل ابن تیمیه اینها که حتی به دهنش میاد میگه این حساب نیست، یا ابن قیم و یا بعضی از این وهابی های تندرو، اینا برای ما ملاک نیستن. ولذا بهترین راه برای به قول آقایان اسلام بلا مذاهب این هست که ما بیاییم این تعصبات رو کنار بگذاریم. در رابطه با نه اهل سنت هم، نه اهل سنت هم، عبازی اهل سنت هم، اینا قائل به خلافت ابوبکر و عمر و عثمان هم، نه بابا ربطی به شیعه نداره بازیه اصلا و ابدا، هم فوش به شیعه نمیدن ما قبولشون داریم. بله، و الان هم در دولت عمان شاید بگم تنها کشوریست در کره زمین مسیحی، یهودی، شیعه، سنی، عبازی با هم تفاهم دارن، نسبت به همدیگر تفسیق و اینها ندارن. همین چند سال قبلم داشت وهابی ها مبلغ می فرستادن، دولت عمان اینها را دستگیر کرد انداخت بیرون، به یک نفر وهابی اجازه نداد در کشور عمان تبلیغ بکنن. و دست نخورده هم مانده. بله، من تقریبا یک دو سه هفته که اونجا بودم و با علمای بزرگ شیعه سنی عبازی و غیره، البته اکثریت عبازی هستن، یعنی شاید میتونم بگم 70%، 75% کنه عبازی هم 25% سنی دارن. سنی هاشم تو ذهنم از مالکی بودن، حنفی و حنبلی اینا هم نداشتن. بله، سلفی هم ندارن و نگذاشتن سلفی ها در عمان مخصوصا در مسقط اینها رشد بکنن. اینا رو که ما گفتیم، بارها گفتیم عبارت اینها را، هم نسبت به شیعه هم نسبت به اهل سنت. ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب اصلا اینها میگه مذهب شیعه مذهبی است که زنادقه و منافقین تأسیس کردند برای نابودی اسلام، نابودی قرآن، و میگه ما در میان شیعه کسی که نستجیر بالله نسب صحیح داشته باشه نداریم. هم ابن تیمیه دارد، هم محمد ابن عبدالوهاب داره. اینا هر دو به آینه نگاه کردند، تصویر خودشون رو دیدند، بعد همین رو ملاک قرار دادن برای شیعه. یعنی اصلا کل شیعه رو اینا زنازاده می دانند، هم او هم این. مدارکشم قبلا ما مفصل گفتیم، الان دیگه فرصت نیست، حالا اگر یه وقتی چیز شد من مفصل اینها را میارم. بله، در رابطه با قضیه حدیث یقبلی بعضه و بعضن، ما یک نقطه حساسی که ما داریم، اینها به عنوان یک قاعده اساسی فقهیست، ولی اینها نگاه دوگانه دارند. اگر یک روایت در رابطه با فضائل اهل بیت بود با 17 تا 20 تا سند، میگن ضعیف قابل استناد نیست. اگر در رابطه با ابوبکر و فضائل خلفا بود و امثال این بود، میگن آقا این حجت هست. یقبلی بعضها بعضن، این انشاءالله من در جلسه بعدی یه مقداری میخوام بیشتر باز کنم که اون احادیثی که مربوط به خلفا هست چطور از این قاعده استفاده کردند، احادیثی که مربوط به اهل بیت رد کردند. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام و رحمت الله.
یه روز سوال تحبیل زنه، هر سال اولش هم پدر ما زهنی هم شهری هم میره با تحبیل تو حوزه هست.
بله
اینجا ریه حتا با این اعرافه هم صحبت کردیم، آی خاتمی و خیلی میره با ما حوز به تدریس داریم اینجا این تحبیل مشاهده باشه داریم. چندین دیگه